هنوزم سر حرفت هستی؟
کدوم حرف؟
که از ایران بریم
با هم؟
اگه احساس کردی یلدا یا اونایی که دارن تعقیبش میکنن شما رو دیدن، تعقیب رو متوقف کنی.
خیالت راحت.
من با هزار تا آرزو مرزبندیمو شکوندم اومدم سراغ شما.
اطلاعاتی که دادی سوخته بود.
اگه کسی نتیجه این اطلاعات رو دستکاری کرده به من ربطی نداره.
اگه واقعا ناصر رو دوست داری و به هر دلیلی نمیتونی یا نمیخوای بیای ایران، یه پیام تصویری براش بفرست.
سلام ناصر. بچهای فنی رد تماس زدن و متوجه شدن تماس پارالل شده به یک کشور دیگه. مطمئنن که کامران باکو نیست.
مهسا بچه‌دار شده.
خوب بشه باکو داوود. من اون مهسای بدبخت نیستم که هرجوری بخوای با هم رفتار کنی.
میخوام زودتر کارمون با هم تموم بشه. از وقت تلف نکن. صادقانه حرف بزن تا به نتیجه برسی.
من از سازمان بریدم ولی با شما مرزبندی دارم.
درست به همین فاصله سر میز نشستم و با یلدا حرف زدم.
اگه واقعا اومده سراغتون، مطمئن باشید که از طرف سازمان اومد.
واسه پیام داده. واسه بعد مدت تو هم چهرهش رو ببینی، هم بفهمی چقدر دوستت داره.
باشه برای وقتی که از اسارت فرق در اومدی.
نکن این کارو با خودت.
با خودم یا با تو؟
اگه میدونستی با کی طرفی هیچ وقت این کارو نمیکردی.
باشه بابا، ترسیدم. پولا رو کی آماده میکنی؟
از زندان تماس گرفتن. زندانی 8004 میخواد با منصور پرندش ملاقات کنه.
لطفا دکتر رو برام بگیر. گفتن کارم داری.
اون فیلمو نیاوردین من ببینم؟
مگه تو جلسه آخر به توافقی رسیدیم؟
من که بهتون گفتم یلدا رو هدایت شده فرستادن پیش شما.
خب آره، مطمئنی که هدایت شده فرستادن. هدفشون هم تویی. تو بهتر باید بدونی چرا مورد هدف قرار گرفتی.
قبول، من هدف سازمانم. یلدا رو هم هدف من کوک کردن روی من. حداقل بذاریم ببینم تو اون قرار چی گفت.
آزادیتون میخوان.
اونا منو انداخته بودن توی زندان، محکوم به مرگ تدریجیم کردن. روزی دو دفعه توالتهای یه پادگان رو میشستم و همونجا میخوابیدم. برای چی باید برای آزادی من برنامه‌ریزی کنم؟
جوابشو خودت باید بدونی.
حداقل اجازه بدین ببینم تو اون قرار چی گفته. بذارین پیغام یلدا رو بشنوم تا بفهمم قضیه چی بوده. اینطوری شاید بتونم تحلیلی نزدیک به اطلاعات بهتون بدم.
بفرمایید.
در رو باز کن. تبلت رو بگیر.
گفتم من میتونم با تو حرف بزنم، فقط الان نمیخوام پراکنده حرف بزنم چون این موقعیت یه و پیش اومد. ناصر، من تو تمام این سالا بهت فکر میکردم، با تو حرف میزدم، برای همین الان خیلی سخت نیستش که تو رو مقابل خودم احس کنم و با تو حرف بزنم. کاش میتونستم ببینمت. یادت هر وقت بهت میگفتم تو به خاطر اعتقاداتت اومدی تو سازمان، من به خاطر عشق تو ناراحت میشدی؟ فقط هیچ وقت یادت نره کی بودی و سر سفره هر چه قولی به هم دادی.
خودش خواست پیغام بده.
نه، پیشنهاد من بود.
یلدا ترک برداشته. اگر درست عمل کنید میشکنه. از این که جلوی دوربین شما نشستم چیزی به سازمان نمیگه. چون میدونه اگه چیزی بگه برش میگردونن عراق. برای نجات شهر کاری لازم باشه انجام میدم.
اگه واقعا نجات اون برات مهمه، اول خودتو بعد از اون حصار ذهنی نجات بدی. ما فکر کردیم چون تو زندان بودی، خصوصا تو اون توالت کثیف، شاید ترجیح دادن سکوت کنن. تا اینکه سر و کله یلدا پیدا شد تو پوشش عشق و عاشقی. درخواست آزادی تو داد. خب من میدونستیم تو فرقای عشق و عاشقی جرمه. پس صبر کردیم و بازی رو ادامه دادیم. تا حقیقت ماجرا روشن بشه.
الان فکر میکنی عشقی که یلدا ازش حرف میزنه دروغه؟
وقتی که همه تون طلاق تا ابد رو امضا کردین، تئوریسین طلاق باور نداشت این تئوری دووم بیاره.
از دخترمون خبری نداشت. یلدا دیوانه سارا بود. وقتی ازش جداش کردن و بردن شروع پا تا این مدتی حالش خیلی بد بود.
از اون به بعد هیچ وقت تونستیم ببینینش؟
نه. نه ما، نه هیچ کس دیگه. مرز سرخ بود.
تو به خاطر رده تشکیلاتیت میتونستی از مرز عراق تردد کنی. هیچ وقت نخواستی ببینیش؟
حتی اگه وسوسه دیدنشم به ذهنم میرسید، حالا میآوردم و به تشکیلات گزارش میکردم.
الان چند سالشه؟
باید 23-24 سالش باشه. چرا از یلدا نخواستیم بیاد ایران؟
با اینکه میدونستم زوده ازش خواستم، به خاطر تو، ولی قبول نکرد.
پس چرا قبول کرد برای من پیغام بده؟
شاید برای رسوندن یه پیام رمز به تو؟
سرجم چند تا جمله بیشتر حرف نزده. اینکه چرا مسئله داریم و قبل از اینکه علنی بکنم بهش نگفتم تا تکلیفش روشن شه. و اینکه دوستم داره و فلان و بهمان. این کجاش رمز و رازه؟
اگه این ویدئویی که برات فرستاده حکم دستگاه دروغ سنجو داشته باشه، برای من معلوم شد تو صداقت نداری.
به نظرم شما ادای مصلح رو در میاری. ولی ذهنتون متوهمه.
از قدیمی ترین شیبم برای انتقال پیامش استفاده میکنه. وقتی از سفره عقد تشکیلاتی و سازمانی حرف میزنه، منظورش قول و قراره ای که با هم و با سازمان داشتی. که وقتی از سازمان بریدین و کنار کشیدین اطلاعات خلق رو ندین. شما جسمتون از فرقه رها شده ولی ذهنتون هنوز اسیر اوناست. شبیه کسایی که سیگار رو ترک میکنن. اما به محض اینکه یه نخ سیگار دست کسی میبینن یا به یه مشکلی میخورن دوباره میرن سراغش. چون از تو ذهنشون نتونستن پاکش کنن.
شما هم گرفتار همون شیوه‌های سازمان شدین. به محض اینکه یکی باهاتون مخالفت میکنه زمین و آسمون رو به هم میبافین که نشون بدین طرف یه خائنه.
پس اول تکلیف تو با خودت مشخص کن. اگه هنوز برای ترور مردم یه حرکت انقلابی و رفتن به اردوگاه صدام یه پرواز تاریخ ساز، پس بهتر.
با همه این احوال من قبول ندارم که سازمان یه فرقه است.
فرقه ها در میان ما. نوشته خانم تالر سینگر. بر اساس مطالعه رو فرقه های آمریکایی نوشته. اگه این کتاب رو بخونی مطمئن میشی عضو حزب سیاسی یا سازمان چریکی با قواعد دموکراتیک نبودی. این خانم سازمان شما رو نمیشناخته. ولی تو و امثال تو رو قانع میکنه که اسیر ذهنی یه فرقه توتالیتر بودی.
هوای دوستمونه داشته باش تو شهر غریب کم نشه. بهش گفتم میتونه به کمک شما حساب کنه.
تو جای من بودی چی کار میکردی زهره؟
قبل از اینکه همه کادوهایی که براش خریدی و پس بفرسته فکر می‌کردم هر طور شده باید بری سراغش. چون الان یکی رو می‌خواد که کنارش باشه، بتونه بهش تکیه کنه.
من هر کاری که بلد بودم کردم. یا نتونستم. یا راهشو بلد نیستم.
خب همینا رو بهش بگو.
چی رو؟
همین که راهشو بلد نیستی. حداقل اینطوری میفهمه که نگرانشی یا دلت پیششه. خودش نصف راهه.
فرشته تصمیمشو گرفته.
تصور توه. فرشته میخواد اگه یه روزی قراره ولش کنی الان این اتفاق بیفته. ولی به نظر من درست‌ترین کاری که میتونی بکنی اینه که مجبورش کنی خودش بره با کسی که شرایط مشابهشو داره حرف بزنه.
کسی که شرایطش مشابه فرشته است حالش خوب نیست که بتونه به کسی دیگه ای روحیه بده.
حرف بی خود نزن محسن. خیلی از آدم ها هستن که معلولن ولی از آدم های سالم هم موفق ترن. تو که فقط یه گوشه نشستی داری تخیلات چرت و پرت میکنی. فرشتم که از تو بدتر داره فقط به آینده‌ای که به نظر خودش تباهه فکر میکنه.
برو تو زهره. حال و حوصله ندارم.
ببخشید اینو میگم. ولی به نظر من تو اصلا عاشق نیستی محسن.
خوابه.
ای بابا میخواستم ببینمش.
از صبح تا حالا این بچه هیچی نخورده. یه زور و زحمت دو لقمه غذا بهش دادم خوردش. تو کجا بودی هرچی بهت زنگ میزدم جواب نمیدادی؟
خسته نباشی، الان بهت میگم. الان همه چی رو برات توضیح میدم.
خیلی باشه.
بیا بهت بگم. امروز رفتم پیش همون مشاوری که شماره‌شو دکتر فرشته بهم داده بود. مفصل باهاش صحبت کردم. آشنایی با خانواده کمان، حرفایی که بینمون رد و بدل شد، اصرار محسن، مخالفت تو، مصر بودن فرشته با ازدواج با محسن که هی میگفتش که یا محسن یا هیچ کسی دیگه، همه اینا رو براش گفتم. میدونی نظرش چی بود؟ نظرش این بود که جدایی فرشته و محسن کار درستی نیست. بهترین اتفاق ادامه دادن همین زندگیه.
آقای دکتر به فکر آینده این بچه ها نبود؟ اصلا از آیندهشون چیزی گفت؟ این که محسن دو روز دیگه پشیمون بشه، دختر من تحمل نداشته باشه. تو چی؟ از شغل آقا کمال بهش حرفی زدی که باعث این اتفاق شده؟
نسرین، تو میخوای همه این احتمالات رو تا آخر دنیای تکرار بکنی؟ بابا اینجوری که نمیشه زندگی کرد.
باز آخر دنیا چیه؟ من از اتفاقی که دو روز دیگه ممکنه پیش میاد دارم حرف میزنم. اگه در آینده دوباره یک ماجرای دیگه سر شغل آقا کمال پیش بیاد، من چیکار کنم؟ تا آخر عمر باید تنم بلرزه؟ بلم کنه عباس، تو رو خدا.
من کلی دوست آشنا دارم که تو هم میشناسیشون. شغلشون هم خیلی از شغل کمال حساس داره. اما یک صدام این اتفاق هم برشون نیفتاد. دکتر معتقد بود جدایی این دوتا باعث میشه فرشته بیفته توی بحران روحی شدید و این براش خطرناکه. نسرین جان، تو همه این سالهایی که با هم زندگی کردیم، بحرانهایی که با هم گذروندیم و تو دو تا بچه سخت کردی که همیشه اینو به من میگی، من یک دفعه جلوت وایستادم. اون موقعی که گفتی من بچه نمیخوام، من میدونستم داری اشتباه میکنی. اگر اون موقع به حرف تو گوش داده بودم، الان فرشته‌ای در کار نبود. ولی الان نمیتونم جلوی هر دوی شما وایستم. ازت خواهش میکنم با من همراه شو تا فرشته رو قانع بکنیم به زندگی با محسن ادامه بده.
بگو میشنوم.
سوژه با همون دختری که جلوی
پاساژیده بودش رفتن توی خونه. این همون خونه‌ای که اون شب بعد رستوران اومده نگاش کرد.
اون دختره خیلی حرفه‌ای درو باز کرد.
تا حالا دیده بودین سوژه بره اونجا؟
فقط همون شبی که سوژه رو تو رستوران
گمش کردیم و بعدش زد بیرون، مستقیم اومد رو به روی همین ساختمون وایساد. خیلی خوب، صبر کنیم ببینیم میخوان چیکار کنن.
مطمئنی میتونه پسش بر بیاد؟
مطمئن نبودم نمیومدم اینجا. دوربین از کار افتاد. تصویر قبلیش هم پاک کردم. هاردم پاک شده.
شهید دادخوا میشنوی؟
میشنوم بگو.
هر دوشون اومدن بیرون ظاهرن رفتن دزدی.
دزدی؟
آره به احتمال زیاد.
من فکر میکنم دختره رو آورده فقط برای اینکه مسیر رو براش باز کنه. لوکیشن اونجا رو برای من بفرست. اگرم از هم جدا شدن شما سوژه اصلی رو تعریف کنه.
دختره رو چی ولش کنی؟
نه بسپرنش به تیم پیمان. همونجاست. میگم باهاتون تماس بگیرم.
کنارش رد شد.
بعده
مثلا
شما را تو چرا عوض کردی؟
آخه میخوام راجع به چیزایی حرف بزنم و بشنوی که نباید ردی ازم بمونه. مثل که یادت رفته
سر کلاس خودت نشستم که مثلا عاشقم شدی.
چی شده آدم؟
آخ بد موقع زنگ زدم؟ ببخشید.
نکنی یا مهسا خانم هول کنه؟ آخه میدونی که خانمی بار شیشه داره.
نصف شبی زنگ زدی مزخرفات تو هم بگی؟
نه دیدم واسه سخت 500 هزار دلار رو جور کنی. گفتم خودم بردارم.
البته نشمردم ببینم چقدره. اگه اضافه بود بهت بر میگردونم. آخه میدونی که من مثل تو نامرد نیستم.
چی داری میگی تو؟
امشب واسه یه سازی زدم که فردا صداشو میشنوی. گفتم زودتر بهت خبر بدم که صداشو شنیدی هول نکنی.
الو
یه شونو تو این اتاق کافیه. اطلاعات هارد لپتاپش هم خالی کن. یه کاری کن بتونیم از بیرون بهش ورود کنیم.
Thank you.
یه فکری هم بال این کن. یه از اینا هم عکس بگیر. کار تموم شد همه جا رو پاک سازی کنم.
از مجموع 5 تا ماشینی که تا حالا شناسایی شدن 4 تاشون به اسم کسایی که پیام براشون مدرک درست کرده، فقط یکیش به اسم وحید حدادی ثبت شده.
حالا این آقای حدادی کی هست؟
یه ایرانی مقیم کاناداست، کارمند فروش یه شرکت تجاری بوده. چند ماه پیش از شرکت تعدیل میشه، الانم با 3 تا بچه داره با حقوق بیکاری زندگیشو میچرخونه. از بانک اطلاعات همه معاملاتی که به اسم حدادی ثبت شده رو استعلام کردن.
خب
2 تا خودرو 206 دست دوم خریده.
از این آقای حدادی و خانواده‌اش چیز دیگه گیر نیاوردی؟
حدود 1 ماه پیش اومده بوده ایران. یه چند وقتی هم تو تهران توی هتل مستقر بوده.
البته تاریخ ورود و خروجش با زمانی که توی تهران اقامت داشته متفاوته. به خاطر همین احتمالاً جایی بوده که ما ازش خبر نداریم.
تو همین مدت هم بوده که ماشینا رو خریده و رفت.
همون داستان همیشگی.
میرن سراغ ایرانیای مقیم خارج از کشور و ازشون میخوان که تو سفر به ایران خرید بکنن و با کلید برگردن.
وگرنه اقامتشون میره رو هوا، مخصوصا اینکه مشکل مالی داشته. تو این خریدای حدادی ردی از کامران پیدا نکردی؟
با توجه به اینکه کامران با شماره‌های مختلف از همه کشورها به صورت پارالل تماس میگیره، هیچ ردی ازش در نیاوردیم.
تمام سوابق این آقا رو میخوام، هم ایران هم کانادا.
آقا کمال، یه پیام فوری رو سیستم محرمانه اومده. خالد خبرنگار العربیه درخواست قرار اضطراری داده.
نگفته موضوع چیه؟
یه پیام تو 3 کلمه است. قرار اضطراری لطفاً.
به بچه‌ها بگو ترتیب سفر منو بدن. به حفاظتم گزارش بده.
کمال، شاید تله باشه. این یارو خبرنگار آدم قابل اعتماد نیست.
تله نیست. ممکن از حرفایی که میزنه اطلاعات به درد بخوره این در بیاد. از فرهاد و یوسف چی خبر؟
این چی رفتن محل سرقت دیشب ببینن میتونن اطلاعات جدید پیدا کنن یا نه.
دیشب اصلا نخوابیدی یا؟
مزاحم تلفنی خواب از سرم پروند.
هی بهت میگم اینو خاموش کن یا سایلنتش کن، راحت بگی بخواب.
باش.
آه راستی دابو، دیروز با مالک دفتر صحبت کردم. قرار شد که بیاد حساب کتابا رو انجام بدیم که دیگه دفتر رو تخلیه کنم تحویلش بدم.
کار خوبی کردی.
تو با رستوران چی کار میکنی؟
خیلی واسش زحمت کشیدی. حیف دستش بدیم. یه کسی رو پیدا میکنم که مدیریتش کنه. خودم سال 1 دو بار میام سر میزنم.
آره حیفه. موافقم. فقط به شرط این که باعث نشه دائم به بهونه اون پاشی بیای ایران.
نگران نباش. رفتیم لندن 24 ساعته میشنم برای دلت. خوبه؟
چه طرز حرف زدن داوود؟ تو این شرایط که باید هوای منو داشته باشی دائم داری به انتیکه میندازی.
سلام داوود خان.
الو ارسلان، هرچی شماره غزل رو میگیرم جواب نمیده. یه زنگ بهش بزن بگو من تماس بگیرم و یعنی یه بلایی سرش میارم که اون سرش دا پیدا باشه.
چیزی شده داوود خان؟
هیچی، منتظر خبرتم. زود باش.
چشم خان.
بله.
سلام خان لطفی، ببخشید مزاحم شدم.
سلام،
یدالله هستم.
بله شناختمتون آقای یدالله، بفرمایید.
شما کی میایین دفتر؟
من تا قبل ظهر فکر میکنم میام. چطور مگه؟
صبح که اومدم فهمیدم دیشب یکی اومده دوربینای ساختمون رو دستکاری کرده. آقا مهندس رفتن چک کردن، همه فیلمای دیروز و دیشب همه پاک شدن.
یعنی دزد اومده دفتر؟
همه واحدها رو چک کردم، دزد اونجا ها نرفته. فقط مونده واحد شما و آقای احمدی که ایران نیستن.
ای وای، باشه باشه آقای یدالله، من الان میام، الان میام. داوود.
بله.
داوود.
بله.
مثل اینکه دزد دفتر رو زده. البته الان هنوز مشخص نیستا، ولی باید زود پاشیم به این دفتر.
من قرار دارم، تو هم نرو، ولش کن.
پرتو بلا چی داری میگی؟ میگم دفتر رو دزد زده. من نرم؟ زود باش آماده شو بعد بریم.
گفتم که کار دارم.
کاری تو الان مهمتره یا اینکه دفتر منو دزد زده داوود؟
باشه تو برو، من خودم میرسونم. ببین مهسا، هر اتفاقی افتاد پای پلیس رو وسط نکشی ها. فهمیدی چی گفتم؟
یوسف تماس گرفت. جایی که ازش سرقت شده دفتری یه خانومی به اسم مهسا لطفیه که دلال آثار هنریه.
یعنی گالری داره؟
نه، فقط خرید و فروش میکنه. تابلوهای گران قیمت رو میفرسته خارج از کشور.
سوابقه چیزی ازش داری؟
سوابقه خاصی که نتونستیم ازش در بیاریم. خانواده‌اش تو کانادا و انگلیس زندگی میکنن. پدرش هم زمان شاه معاون وزیر بوده که اوایل انقلاب میره انگلیس.
شاید مسئله شخصی بوده.
بعیده. کسی که درگیر تدارک تروریستاست برای چی بخواد دزدی کنه؟
قبلا خلافکار بوده، بعدن اومدن سراغش. مثل پیام.
با اداره آگاهی هماهنگ کردی؟
بله. به محض اینکه گزارش سرقت برسه آگاهی به ما خبر میدن. حبیب و فرهاد هم میرن اونجا.
پس شما از کجا فهمیدی؟
یوسف سرایدار ساختمون رو تخلیه کرده.
خیلی. پس ما رو در جریان بذار.
حتما.
برو بخواه.
خدافز. خدافز.
بفن.
ممنون آقای.
خب خانم، تشریف بیارید. این صورت جلسه رو مطالعه بفرمایید، اگر مورد تایید بود امضا کنید.
بله.
ببخشید خانم لطفی، به غیر از شما شخص دیگه خبر خوش که توی داوصندوق مبالغ زیادی دلار وجود داره؟
بیشتر معاملاتی که من اینجا انجام میدم به دلاره. چیز عجیبی نیست. همه مشتریام هم خبر دارن، چون خودشون هم بابت خریداشون ارز پرداخت میکنن. منظورم اینه که چیز مخفی نیست از دید کسایی که اینجا رفت آمد دارن.
چرا این همه پول رو نذاشتیم بانک؟
برای اینکه میخواستم حواله کنم خارج از کشور. منتظر بودم مبلغ قابل توجهی بشه تا کارشو انجام بدم.
میتونم چند تا سوال از شما بپرسم؟
جناب سروان، من به زودی قرار از کشور خارج بشم. لطفاً پولا رو برام پیدا کنید. این تنها سرمایه منه.
ما همه تلاشمون رو میکنیم. شما شماره سریال دلاری که توی گاوصندوق بودن دارین؟
نه، متاسفانه نه.
همسرتون چی؟
ما جدا شدیم.
به کسی دیگه مشکوک نیستی؟
من اصلا تو ایران با کسی رفت آمد ندارم که بخوام به کسی مشکوک باشم.
پرونده‌تون که ارجاع داده میشه آگاهی. ولی قبلش میشه لطف بکنین یکم بیشتر برام در مورد کارتون توضیح بدین؟
بله حتما.
بفهم. بفهم.
جناب سروان، من تو کار خرید و فروش
طبق گزارشی که کیان فرستاده حدسمون در مورد یلدا درست بوده. بهمون دروغ گفته.
مطمئنی؟
گزارش تعقیب و مطالعه کنی متوجه میشی. گفته تو تشکیلات اروپا هست. پس قاعدتا نباید پاریس و زرق و برقاش جذابیتی براش داشته باشه. ولی دائم تو مراکز خرید و فروشگاه هست. کلی هم خرت و پرت برای خودش خریده. آدرس ها رو هم نمیدونه. یا از این اون میپرسه یا با تاکسی این برون بر میره.
همه اینا رو که بذاریم کنار هم به این نتیجه میرسیم که یلدا تازه از عراق خارج شده پس به ما دروغ گفته. او ولخرجی هم که داره تو پاریس میکنه داره به سازمانم دروغ میگه.
کمال بریده؟
نه مسئله داره. کلی عطر و لوازم آرایش و لباسای جور و جور برای خودش خریده. رفته سراغ چیزایی که تو عراق نداشته. اینجا هم نباید میرفت سمتشون. پس با سازمانم صادق نیست.
بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده هنوز جرایی نکرده. پس منطقیه که مسئله دار باشه.
پس به قله رهایی نرسیده.
من فقط موندم چرا اونو نبردن تو یکی از پایگاه‌های خودشون. چرا براش آپارتمان مستقل گرفتن؟
افراد اطلاعاتشون رو داخل خونه‌های جمعی نمیبرن. مخصوصا اگه سوار یک کیس جاری باشه.
بعید میدونم دلیل اصلیشون این باشه. باید منتظر گزارش بعدی هم بمونیم.
اینکه یلدا به ما دروغ گفته مهم نیست. اما از این که با سازمانم صادق نیست میشه استفاده کرد. الان میشه رو خط نزدیک کردن یلدا و ناصر کار کرد. وقتی اینام به هم برسن ممکنه اتفاق خوبی بیفته.
تو قرار بعدی یه فیلم از ناصر براش میبرم.
ناصر وقتی فیلمو دید خودش چی گفت؟
نکته مهمی که گرفتم این بود که علاقه بی اندازه‌ای به بچه‌شون دارن.
چطور؟
اولین سوالی که بعد از دیدن فیلم کردیم بود که یلدا چیزی از سارا گفته یا نه. بعدم گفت یلدا وقتی که سارا ازشون جدا کردن خیلی حالش بد بوده.
پس برای رسوندن یلدا و ناصر به بچه‌شون بیشتر متمرکز شد.
موافقم، حلقه وصل خوبیه.
پس ما یه خیریه رو اندازه کردیم.
افشین جان، وقتی با فرقه ای سر کله میزنی که از انسان یک عنصر ساخته، برات راهی باقی نمیمونه غیر از اینکه از راه خیریه وارد بشی. کی میری سراغ خالد؟
برای امروز بلیط دارم. باید برم ناصرم ببینم. راستی اون عکسی که قرار بود خانم امینی آماده کنه پیش توه؟
آره تو ماشینه.
یادت نره بهم بدی.
منم باهات میام.
می نویسمت چون داستان توی هر رنگ پرچمت رنگ یه دردت آغوشمو بپوش وقتی که سردت شبت کابوس دشمنه بغض خلیج فارس ای کاش بشکنه لب وا کنو برام از مثنوی بگو از درد حافظ و از مولوی بگو سهمم از دنیایی خاک تو خونه اجدادی من سندت خورده به نامم دیگه این همون جوازه آزادی من پر زخم ترکش و خوبارت هر وجب از خاک خوزستانه خاطرات میرزا کوچیک خانه شو تا خزر افسون تو بشه، تا هر جزیره ای مجنون تو بشه، صدها شاهنامه هم تو وصفه تو کمه، این سرزمین پر از امثال رستمه، هر جا نبردیه حرف از سیاوشه، به دشمنت بگو این خاک آرشه، حالا خودت بگو این عشق یا جنون، نم داده آسمون روی چهل ستون. تو تمامه سهمم از دنیایی، خاک تو عرصه اجدادی، من سندت خورده به نامم دیگه، این همون جوازه آزادی، من پر زخمه ترکش و خمبارت، هر وجب از خاک خوزستانه، توی ذهن جنگنا سبز هنوز خاطراتت.